بسم الله الرحمن الرحیم. درس خدمت استاد فرهانی صفحه 55 15/7/94.
یار وقت نمیشد بگم حیفم میادم نگمش، چون بعدا خیلی به دردتون میخوره. این دلیل شیخو ببینید، در ذیل و امثال است. گفت و فائدت و شرط ابطال المقتضی لا اثبات المانع. اینو یه جور دیگه هم معنا کردن و این معنا دومیه تا همین الان مورد دفاعه، یعنی تو مباحث مختلفی تو فقه بسیاری از مراجع معظم و اساتید فعلی و حوزه از این معنا دفاع میکنن. حالا این معنا عین همین معنایی بود که کردیم و ظاهر عبارت بود، یا مثلا این عبارت سبب حدث یک کسی مثل محقق اصفهانی شده نسبت به این معنا، بعدی هم ازش تبعیت کردن با قطع نظر از عبارت خود این، ممکنه مثلا متن تولیدی دیگه یه دوتا کلمش باعث شده مثلا محقق اصفهانی حدثی بزنه، یا نه عین همین بود، یا میشه از عبارت به دست آورد. هرچه چند جور گفته شده، بعضیا گفتن از عبارت شیخ به دست نمیاد ولو حرف خوبیه، بعضیا گفتن نه میشه از عبارت شیخ هم اینه به دست آورد، و کیفکان مطلب خوبیه، ذاتن مطلب خوبیه. عرض کردم خدمتون این اشکال اسقاط مالم یجب اختصاص به اینجا نداره، تو باب زمانات هم میاد. مثال معروف القمتا اکف البحر و علی زمانو مثال معروفی بود که این مثال از در واقع مبسوط شیخ تا الان هستش، قبل از مبسوط نداریم ظاهرا. اون موقع که من تحقیق میکردم این مثال از مبسوط شروع شده، اما از مبسوط که شروع شده همه تو کتابای زمانات و تو ابواب زمانات بحث میکردن. یه موقعی هم خدمتون گفتم زمان یه بحثیه که قاعده فقهیش نافعتره به حال فقیه تا کتاب زمانش، چون یه بحثیه که مثبتات و مسقطاتش تو فقه پخشن، تو کتاب زمان بخشیشو بررسی میکنن، تو جاهای دیگه موارد دیگهشو بررسی میکنن. حالا اونجا خب شیخ ادعا کرده که این هم اجماعا صحیحه هم اقلائیه، چند تا مطلب فرموده، بقیه هم ازش تبعیت کردن که بله این القمتا اکف البحر و علی زمانا حرف خوبیست. خب این که باز همونجا گفتن که این زمان مالم یجبه، هنوز اتفاقی نیفتاده، اصلا این نه افراطی کرده نه تفریطی کرده نه چی چجوری زمان گردنشه داشته باشید. اونجا محقق اصفهانی این توضیح رو از این عبارت شیخ استفاده میکنن، هم برای اونجا هم برای اینجا. اونجا میگن که آقا مراد ای بود که مقتضی زمان هست از جهت عقلا، از نظر عقلا، چون طوفان شده اینم میخواد کشتی و سرنشینانش رو نجات بده، پس باید اینا رو بندازه تو آب. اینجا مقتضی زمان موجوده، چون مقتضیش موجوده او میاد به عنایت مقتضیش در موردش صحبت میکنه، ولی اینکه هنوز زمان ثابت نشده. بعد سر این بحث ما رو نفیه هم یه مطلب تقریبا این چینی گفتن، گفتن اینجا این خیاره که ما داشتیم در موردش بحث میکردیم این مقتضیش موجوده، مقتضی خیار لو خلیه و طبعه موجوده، درسته که الان تمام نشده، یعنی منتظریم این سیقه هم تمام بشه تا مجلس شروع بشه اثرش بار بشه، اما خب مجلس هست، متبایعین هستن، اینا فضولی نیستن، اینا وکیل غیر مستقل نیستن، همه چی آماده است که اگر این سیقه منعقد بشه از همین الان خیار استارت بخوره. حالا به عنایت این که مقتضیش موجوده اونا با شرط دفع مقتضی میکنن، نه اینکه یه چیزی موجوده و اثبات مانع میکنن، دارن به عنایت این که مقتضیش موجود بود دفع مقتضی میکنن.
اثبات مانع ضرر نمیده
جانم، اونم ضرر نمیزنه، قبول. داشتم یه چیز دیگه رو از محقق اصفهانی نقل میکردم، حالا او حرف ممکنه با توضیح قبلی ما هم سازگار باشه، چون کمان که با توضیحی که گفتم سازگاری داره، یعنی مخالف نیست. البته یه فرقایی داره، ممکنه کسی بگه از یه عبارت به دست نمیاد. حدس جهش ذهنی محقق اصفهانی ناظر به عبارت هم بودم و یه دفعه یه چیزی به ذهنشون اومده، اما بالاخره اونم یه توضیح قابل استفاده ایه. تمام شد، برسیم سراغ اقسام شرط. عرض کردم که همه بحث ما مبتنی بر احکام نیست که در مورد شروط میگیم، اینجا داریم از اصل موضوعش استفاده میکنیم. به چه مناسبت؟ به این مناسبت که اشتراط عدم خیار مجلس داریم میکنیم. خب حالا که این اشتراط است، این شرط که میخواد بیاد سه جور قابل بیانه. باز من یک یادآوری میکنم و عبارت رو توضیح میدم. اونجا تو بحث شروط یه بحثی هست بعد از این که شروط صحت بیان شد، یعنی شرطی که واجد این چنین شرایطی باشد صحیح هست و اگر واجد این چنین شرایط نباشد صحیح نیست. مثلا شرط منافی کتاب نباشد، خلاف مقتضای عقل نباشد، غرض معتد به عند العقلا داشته باشد، استحاله عقلی نداشته، استحاله را علامه حلی گفته نداشته باشد و یه چیزی مطالب اینطور. بعد میگن که خب خود شرط علا انها این، خود شرط علا انها این. یکی از شروط بهش میگن شروط فعلیه. مثل چی؟ مثل اینکه شما مثلا الان دارید این مثلا عبد رو میفروشید به شرط اینکه این عبد مثلا کاتبه. ظاهر شرط اینه که بالفعل باید چی باشه؟ کاتب باشه. اگر نبود بعد مثلا خیار تخلف شرط میشه. یا مثلا یکی از شروط شروط راجع به فعله که تو باید فلان کارو بکنی. یه سری از شروط بهش میگن شروط نتیجه‌ای، شروط ترتب اثر، بهش میگن شرط الغایه. مثل این که من با تو معامله میکنم به شرط این که فلان عبد آزاد بشود، نه این که تو آزادش بکنی، نه این که مالکش آزادش کنه، آزاد بشود. که بعد اونجا بحث میکنن که اگر این شرطی که دارید میکنید محتاج به سبب شرعی باشه و شما مقصود جدید این بوده که با ای اشتراطت محقق بشه، نه اینکه اون فاعل بره صیغه شرعیش رو جاری کنه، این باطل شرطه، چون شرط مخالفه شرع، مخالف کتابه، چون مخالف سنته، چون باید. خلاصه این سری مباحث سر چی؟ احکام شرط، مواردش چجوره، صبرش چجوره. بعدن اونجا یه بحثی هست سر این عنوان که آقا ما تو این موارد نوکر لفظیم که بیان میشه یا مسب کلام رو نگاه میکنیم، مراد جدی از کلام رو نگاه میکنیم. حالا یه او هم اشتباه گفت. این نکته باز دقت کنید اختصاص به بحث شرط نداره، در خیلی از جاهای فقه این بحث وجود داره. یکی از پر در واقع ثمرترین جاهایی که این بحث پیاده میشه تو قاعده مدعی و منکره، البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر. از تو معاملات دیگه هم داریم، اهم از قضا مثال میزنم که ببینید دایره وسیعه. اونجا بحث میکنن که این که ما میگیم که البینه تو علی المدعی، تشخیص مدعی و منکر به چیه؟ به لفظ که در دادگاه الان میشینن دادخواست تنظیم میکنن، با اینکه لفظ رو چجور ادا کنیم تنظیم میکنن. اگر نافی بود لفظ تو نفیی بود میشی منکر، اگر ایجابی بود میشی مثبت. کسانی که میگن ما نوکر لفظی، بعضی همون باب میگن نه آقا ما مذهب بکار داریم، لذا ممکنه لفظ یکی ایجابی باشه یکی هم سلبی باشه، زرنگ بوده دادخواست قشنگ تنظیم کنه، اما واقعیتش اینه که اینا متداعیه، اینا اصلا هیچ کدومشون منکر نیست. بالاخره پس این بحث هم وجود داره که ما با لفظ فقط جمود میکنیم و کار میکنیم یا محتوا رو نگاه میکنیم. این حرفایی که میزنیم مقدار زیادیش مبتنیه بر این که ما نوکر لفظ باشیم. متاسفانه در یه دوره‌های از فقه این نزاع طرح نشده بود که تعیین موضع بشه، لذا میدیدید یه جاهایی جوری حرف میزنن انگار که ما یه جاهایی هم مسبی حرف میزنه. اما اگه این نزاع خودش طرح بشه به عنوان یک بحث فقهی، یک بحث قاعده من برای کل فقه و ملاکش معلوم بشه، یا حتی تفصیل بین مواردش داده بشه، مثلا بگیم آقا تو سیاق نوکر لفظی اما تو اقرارات مسبی، مثلا باید ملاکی توش معلوم بشه. پس اینم حواستون باشه. حالا با عنایت به این دو مقدمه که خدمت شما گفتم به نقاط مهمیه تو بحث، حالا بریم وارد بحث بشیم. شیخ میگه، شیخ سه تا تصویر برای اشتراط سقوط بیان میکنه. تصویر اول اینکه شرط عدم خیار بشه، همین لفظ صریح عدم خیار، بگم بعتو به شرطی که تو خیار نداشته باشی، به شرط اینکه خیار تو ساقط بشود، به شرط سقوط خیار تو. این رو صریحا با همین لفظ بگیم. خب شیخ میفرمایند که خب بعضی اینجا یه اشکال کوچولی کردن، گفتن که خب مطابقه با توضیحات قبلی سقوط نداریم، عدم سقوط داریم. سقوط ظاهرش اینه که بود و ما مانع آوردیم، اما با توضیحی که قبلا دادیم ما دفعی داریم کار میکنیم نه رفعی. پس منظور عدم سقوط و عدم تحقق نه سقوط. شیخ میگه بابا دیگه اشکال نداره، انقدرشو گیر ندید، چه لفظ بگه شرط میکنم سقوط خیار رو، چه بگه شرط میکنم عدم سقوط خیار را. بالاخره این شکلشه که شرط کنیم. دوستان عنایت کنید، شیخ چی رو داره میبینه، مستشکل چی رو دید؟ شیخ میخواد بگه اینجا شرط ما از نوع شرط قایته، یعنی شرط اثره. ببین یه بار میتونم بهت بگم که به شرط این که تو خیارت را اسقاط کنی، اینجا شرط فعل توه. جمله رو دقت کنید، به تو کرد به شرط این که تو خیارت را اسقاط کنی، اینجا شرط فعل میکنه. اما میگم به تو کرد به شرط این که تو خیار نداشته باشی، میشه شرط نتیجه، میشه شرط قایت.
محض این که به شد اون خیار ثابت،
اینطوری میشه، یعنی با شرط من داره این میاد، نه این که تو کاری باید انجام بدی. حالا پس قسم اول شرط نتیجه است. شیخ میگه این تصویر، تصویر اول مشکلی هم نداره، مشکلی نداره به شرط این که ما شرط قایت رو و شرط نتیجه رو معتبر بدونیم. شیخ سر جای خودش تفصیل میده. این قسم از اون مواردیه که شیخ قبول داره، پس چون شیخ قبول داره اینجا مشکلی نداره. خب قسم بعدی رو که میخواید همینو بخونم بعد برم سراغ قسم بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم ثم ان هذا الشرط يتصدر على وجوه، چند سه شکل رو شیخ میگه. احدها ان يشترط عدم الخيار، شرط کند عدم خیار را، نه اسقاط و کالخیار، نه نتیجتا عدم الخیار رو. هازاه و مراد المشهور من اشتراط سقوط، مثال ها عبارات مشهوره که تو کتب فقهی نگاه میکنیم، یکی از مسقطات شرط سقوط گفتنه، ظاهر عباراتشون همینه. فیقول بعتو به شرط الله یثبت بیننا خیار المجلس، یا الله یثبت لک خیار المجلس، یا الله یثبت لی خیار المجلس، که این الله یثبت لی معمولا آقایون تو این چیزا آوردن، تو این قد برجامه معمولا شرط علیه. آره همش آره کم ها مسئله بگی فلخلا عجت محتوایی عرض میکنم ها. ظاهر خیلی از شروط اینطوریه. کم ها مسئله بگی خدا خیرشون بگی، شاید هم تو زیر خناخ گیر کرده بودن دیگه. بالاخره کم ها مسئله بگی تمام از طلبی فلخلافه و المبسوطه و الغنیت و تفسه. یه جمله جالبی که وجود داره اینه، تو حقوق بین الملل غالبا شرط نتیجه معتبر نیست از جهت حقوقی. همین بحثی که ما در مورد شرط داریم، اقسام شرط نتیجه، شرط غایت، شرط فعل، اونجا هم مطرحه. بعد ممکنه تو حقوق داخلی کشورها معتبر باشه، اما تو حقوق بین الملل معتبر نیست. چرا؟ چون دعوا درست میکنه. چرا دعوا درست میکنه؟ ایهام میسازه، ممکنه پیش اونا به سببی محقق بشه، پیش ما به سبب دیگه. لذا میگن شرط فعل کنید همیشه
انجام
که سناریوش تا آخر معلوم باشه. حالا تو این برجامه یه سری شروطش هم نتیجه‌ای هست، یعنی شرط قایت هم به اصطلاح فقهی ما. که خلاف خود پادمان‌های بین‌المللیه، چون پادمان‌های حقوقی وقتی میخواد تنظیم بشه، به جلسه به رأی گذاشته بشه، صحبت بشه، فرعشون اینه که باید حتما شرط فعلش معلوم باشه. کما مثل بهی فی الخلافه و المبسوطه و القنیته و التذکره. نه، حقوق دانه اصلا تو حقوق متعارفشون هم اینه دارن، یعنی لازم به این نیست حتما اما مثلشون باشه بیان مکاسب بخونن. اینها الان حتی مکاتب حقوقی که تو حالا اونا که اووریا که قوانین حقوقی و قوانین اجتماعی مقدس که نمیدونن که بگن از وحی باید بیاد، میگن خودمون میسازیم، اما خودشون هم میسازن اینو ساختن. اقدر چه ساختن که شرط نتیجه نباشه. لأن المراده، یکی از دلایل اونایی که میگفتن این مثلا سیاسی و حقوقی نیست همین راست، میگفتن این چقدر مثال نقض داره، معلوم سیاسیه. بعد این وریا میگفتن خب بابا قربون شکل ماتون، معلوم سیاسیه، پس الزامی درست نکنید برامونا. سیاست یعنی باد هوا، یعنی حرف، یعنی مثلا فوتی کنیم، دوری بزنیم، خوشگل بشه، قشنگ بشه، مجلسی هم بگیریم، دست بزنیم و بیم بیرون، دعوا نشه. سیاست یعنی دیپلماسی. اگه قرار الزامی درست کنه پس سیاست نیست، حقوق باید مطابق با قواعدش باشه. لأن المراد به سقوط هنا عدم السبوت لل ارتفاع. شیخ میگه آفقه حواسمون هست به حرف قبلیمون، اینا دفعیه، رفعی نیست. منظور از کلمه سقوط ارتفاع، رفعش نیست، منظور عدم تحققشه. خب قسم اول تموم شد. قسم دومی که یعنی فرد دومی که شیخ برای اشتراط سقوط بیان میکنه این است که شرط کنن عدم فسخ را به شرط ان لا افسخ، علنی به شرط ان لا تفسخ، به شرط عدم اعمال فسخ بالخیار. اما کلمه بره رو چی؟
فسخ.
رو فسخ. خب دوستان فسخ مصدره، لذا دیگه شرط فعله. چه بگیم به شرط عدم الفسخ، چه بگیم به شرط انلا تفسخ یا انلا افسخ. به شرط عدم الفسخ بیننا یعنی نه تو فسخ کنی و نه من، ظهور نداره توی معنای حاصل مصدری. البته اگه کسی گفت ظهور داره تو معنای حاصل مصدری، اون موقع این شرط اصلا خودش ذاتن اگه مصدر بیاد، اگه اسم بیاد مجمل میشه که نمیدونیم شرط فعل است یا شرط قایت. اما اگه گفتیم نه ظهورش تو معنای مصدریه، چه مصدر به کار ببره، بگه عدم الفسخ، چه صيغه فعل به کار ببره، درسته. خب مشکل کجاست؟ مشکل کجاست؟
این شرط مصدر مصدری باشه مخالف شرط نمیشه
جانم، باید بحث بشه، یعنی میریم تو شرط قایت باید بحث بشه. اما عبارات فقها اصلا تو فضا نیست، چون ظهور اولیه کلمه فسخ مصدر میشه، یعنی خیلی باید تعنت داشته باشیم که بریم توی معنای حاصل مصدری. اما خیار نه، واقعا خیار معنای حاصل مصدریش قابل استفاده است و به کار هم میاد میشه اوقلا. خب حالا ببینید مشکل این نوع شرط کجاست. شیخ یک چند تا مشکل داره، یکی از مهمترین مشکلاتش رو شیخ طرح میکنه اینجا. مشکلش اینه که آمدیم و فسخ کرد، گفتیم به شرط ان لا تفسخ و او اومد فسخ کرد. خب حالا چه کار کنیم؟ آیا قالبی نگاه کنیم بگیم خب فسخ کرد یعنی تخلف از شرط کرد، دوباره اینجا خیار تخلف شرط؟ خب با خود شرطش چی بوده؟ فسخ بوده. این قالبیش که نمیشه، خیار تخلف شرط اینجا اگه بخواد پیاده بشه میشه تحصیل حاصل یا الان میگیم تو فرونتش یکی یکی بگیم. گفتم یه فرض بریم، ممکنه کسی بگه که این فسخ اصلا نافذ نیست، این فسخ اصلا نافذ نیست. این که ما بگوییم اینجا به خاطر این که تو فسخ کردی یعنی با مفاد شرط مخالفت کردی، آیا خیار تخلف شرطی هست یا نیست، مبتنی بر یه نزاع دیگری است که اصلا ببینیم این فسخ نافذ هست یا نافذ نیست. همین حرف تو قسم سم میاد، الان قسم سم بخونیم اونجا هست. لذا جناب شیخ تو پایان صفحه بعد این بحث رو طرح میکنه، بگیم خیار تخلف شرط یا نگیم، اما این نزاع رو مبتنی بر یه نزاع دیگه این میکنه که الان داریم طرحش میکنیم، آیا اصلا این فسخ نافذه یا نافذ نیست. خب نفوذ و عدم نفوذش مبتنی بر یک مقدمه است.
شیخ میگه آقا ما المؤمنون عند شروطن رو گفتیم وجوب وفاء به شرط، اوفو به شروط، وجوب وفاء به شرط. این وجوب وفاء به شرط تکلیفی بود،
این
تکلیفی نیست. الان میگه چشم یه ذره شما اگر صبر کنید الان میگه مقدمه دارم نه قدیم میگفتن که 6 ماه به دنیا آمده زود، نه 6 ماه زود حرف زدن، هم زود حرف میزنن هم زود را میفتن فعاله. خب حالا ببین وجوب وفاء به شرط حکم تکلیفی، مفاد شرط ما چیه؟ این وجوب وفاء مال خود شرط، مفاد ما فسخ. ما باید ببینیم این وجوب وفاء به شرط که رو پک شرط میاد میشه اتوش بر محتوای شرط یه حکم وضعی نتیجه گرفت به نام بطلان یا نه. ذات شرط وجوب وفا داره، توش هر چی بنویسن n x هر چی بنویسن ذات شرط وجوب وفا داره. آیا میشه از این وجوب تکلیفی رو شرط برای درون شرط محتوای شرط حکم وضعی گرفت که مثلا اینجا بگیم بطلان فسخ؟ دوستان این با توضیحی که دارم میگم این غیر از اینه که ما حکم وضعی از حکم تکلیفی نتیجه بگیریم یا نگیریم. فرض کنید کبرامون هم اینه که جائز است بلکه لازم است که معمولا از حکم وضعی را از حکم بیستان جاش درست مثلا فرض کنید مشکلی با این نداریم. اینجا میخوایم یه وجوبی که سر ذات شرط اومده با قطع نظر از محتوای شرط ازش برای محتوا حکم وضعی بگیریم. این استظهاریه، باید ببینیم میشه یا نمیشه. یعنی باید بگیم مراد جدی اون کسی که میگه وجوب وفا، او لحاظ کرده بود محتوا رو و گفت وجوب وفا که بعد مثلا ازش نتیجه گرفته باشد بطلان اون محتوا را، یا نه. شیخ برای اینکه اینجا نظر بده تشبیهش میکنه به یه جای دیگه یه فقه. کجای فقه؟ شیخ میگه که آقا اگر فرض کنیم یه صیغه نظری باشد که افو به نظور داره بعد فرمی افونه، اگر فرض کنیم که اون نظر افو داره، اینجا هم یه وجوب وفا داریم. این وجوب وفا میتونه برای محتوای درونی نظر حکم وضعی بسازه. بگه هر چیزی که تو این محتوا بخواد با دلیل وجوب وفا مشکل پیدا کنه باطله. که بعد مثلا نتیجهش چی بشه؟ اینجا فرض کنیم که ما نظر کردیم این را صدقه بدهیم، قبل اینکه بریم صدقهش بدیم بفروشیمش، بعد بگیم چون دلیلی که رو کل نظر آمد وجوب وفا بود، اثبات بطلان حکم وضعی میکنه برای درون، پس اگر بیعی اینجا اتفاق بیفته نافذ نیست باطل. شیخ میگه دوتاش یه شکله، وجوب تکلیفی رو اصل، حکم وضعی برای محتوا. شیخ میگه دوتا احتمال وجود داره، ممکنه کسی بگه که ما
از وجوب وفا الزاماً حکم وضعی نتیجه نمیگیریم، نتیجهش اینه که او وجوب تکلیفیه، فقط اثرش عصیان و اطاعت و اسم و گناه و وزر و وباله، اثر وضعی نداره برای ما. ممکنه بگیم نه، بیان دوم، اصلا وجوب خورده به متعلق وجوب کیه؟ وفاه، عقد موضوعشه، شرط موضوعشه، متعلق الوجوب چیه؟ وفا، وجوب وفا یعنی چی؟ یعنی مترتب کنیم بر این موضوع همه آثارش را. اصلا معنای وجوب وفا که حکم تکلیفیه چون وجوب وفاه، یعنی مترتب کنیم بر او آثارش را، وفا کنیم به او، حالا شرط است یا عقد است یا نذر است. خب وفا کردن به او به چیست؟ به آثار تملیک و تملک رو پیاده کردن تو بی. لذا با همین استدلال سر اوفو بالعقود اصالت اللزوم نتیجه گرفتیم، یادتون بیاد؟ گفتیم اوفو بالعقود میگه وجوب وفاء به عقد حکم تکلیفیه، اما معنای وجوب وفاء به عقد چیه؟ تمام آثاری را که باید برای عقد بار بشه بار کن. بعد گفتیم حالا که ایتو شد عموم ازمانی داره یا عموم افرادی داره؟ فردی که تو بهش بگی فسختو، شک میگی فسختو نافذه، میگیم نه، قبل فسختو، هین فسختو، بعد فسختو وجوب وفا هست، ازش اصالت اللزوم نتیجه گرفتیم. پس اگر کسی به مفاد وجوب وفا تمسک کنه میتونه حکم وضعی رو نتیجه بگیره، اگر کسی به این جنب نگاه نکنه میگه او حکم تکلیفیه، حکم تکلیفی هم سر کلیش اومده، ناظر به مصداق و محتوا و فرد نیست، پس حکم از این نتیجه نمیشه. شیخ آخرش بعد از دو تا تردید میگه که ما همون نظر حق رو که نتیجه گرفتن حکم وضعیست میپذیریم، به همون ملاکی که اصالت اللزوم درست کردیم و فسخ یکی از متبایعین رو باطل کردیم، اینجا هم اصالت اللزوم همون اصالت به همون شکل میان فسخ رو باطل میگیریم. اگر ما گفتیم فسخ باطله، ثمرش رو بگید تو بحث بعدی که خیار تخلف شرط هست یا نه. دیگه خیار تخلف شرط معنایی
نداره،
چون تخلف شرط امکان
نداره،
چون فسخی هم که تو انجام بدی سوریه تحققی
نداره.
اینو بعدن میگه. حالا عبارت چو بخونیم؟ از ثانی ان یشترط عدم الفسخ، شرط کند عدم فسخ را، فیقول بعتو به شرط ان لا افسخ فی المجلس یا ان لا تفسخ. شیخ جنبه خودشو میگه دیگه، حالا موافقه با سنخت. فیرجو الى التزام ترک حقه. مفاد شرط عدم فسخ چیه؟ اینکه ملتزم شده است که حقش را اعمال نکنه، نافذ ندانه. فلو خالف الشرط، دوستان این جمله رو ما سری داریم ازش میگذریم، تو تحقیقی نکرده در موردش، اما شما میتونید تحقیق کنید چرا شیخ اینو گفت. آیا منظورش از این که اینو گفت میخواست بگه این از قسم شرط فعله نه شرط غایت، شرط نتیجه، یا میخواست بگه که مفادش بر نمیگرده به اسقاط خیار، بر میگرده به عدم اعمال خیار؟ این جمله رو برای چی اینجا شیخ آورد؟ دو تا مطلب توش در میاد.
التزام ترک
حق، یعنی شیخ میخواد بگه ملتزم شده از خیار رو اعمال نکنه، نه اینکه خیار را ساقط کرده. شیخ به این صدد بود که این جمله رو گفت؟ استظهار میخواییم ها، یا اینکه شیخ اینو گفت که به ما نشون بده این فرقش با قسم قبل اینه که قسم قبل شرط غایت و شرط نتیجه بود، اما این قسم شرطه فعله. ممکنه دوتا مطلب توش در بیاد، اما حالا مراد جدی شیخ چی بوده؟ دوتاش بوده با این جمله میخواسته بگه دیگه. تو مباحثه عبارت هایی که میچینید کنار هم سعی کنید به استظهار برسید، میریم مراد شیخ چی بوده، اما هر دو مطلب توش در میاد انصافا.
اولی درست میکنه،
ببینید این که گفت التزام ترک حق، ملتزم شده از که حقش رو ترک کنه، حقش چی بود؟ اعمال فسخ بود، ملتزم شده که حقش رو اعمال نکنه، خیار رو ساقط نکردیمه، اعمالش نکردیمه. پس فیرجع و اشتراط عدم فسخ به التزام ترک حق، یعنی یرجع و این قص این فرد به عدم اعمال، نه یرجع و اله اسقاط و سقوط. این نکته. نکته دوم، یرجع و اله التزام ترک اعمال. وقتی ترک اعماله یعنی شرط فعله، یعنی یه کاری را نکنه. تو قسم قبلی شرط نتیجه بود، شرط غایت بود. این دو جمله میتونه دو تا نکته رو بگه، اما حالا شیخ الزاماً به صدد کدوم بوده؟ قبول دارم اهم نتیجه میشن، خود جمله چیه؟ یعنی من نویسنده که دارم مینویسم برای چی اینو گفتم؟ بعضی گفتن شیخ با این جمله یعنی داره میگه او شرط غایت، این شرط فعله. بعضی گفتن شیخ با این جمله یعنی داره میگه من اینجا اسقاط نکردم، فقط اعمال نکردم. گفتم دوتاش هم درسته انصافه، اما تو مقام استظهار عبارت رو به چی مباحثه میکنید؟ کلمه رو با هم میخونید بیرید جلو کنار هم ببینید از عبارت چی میفهمه شیخ اولا و بذات کدومو داره میگه، اونم لوازمش باشه اشکال نداره.
شرط نتیجه اصلا اینجوری
نمیتونه بیاد.
شرط نتیجه برای یه اعتباری یه چیزی بوده، نه در مورد تکوین نتیجه. جانم مثلا این مال تو باشه، این ملک تو باشه،
این مورد نه. اونجا ما داریم
شرط، اما در مورد اعمال و عدم اعمال اصلا شرط نتیجه معنی
نه. داره میگه به خلاف قسم بالا این شرط فعل است، به خلاف قسم بالا که شرط نتیجه بود. حالا جداش کنیم از قسم بالا، طبیعیه می نویسنده داره دو قسم می نویسه، احکام این قسم رو میگه که فرقش با اون قسم معلوم بشه. خب فلو خالف شرطه، حالا بریم سراغ این فرعی که گفتم چند تا ثمره داره این قسم، یکی از مهمترین ثمراتش این سوال این فرع فقهیه که الان داریم بررسی میکنیم. فلو خالف شرط و فسخ، گفت من فسخ نمی کنم، اومدیم و زدیم و خورد و دعوا شد، اینم گفت من فسخ کردم، حالا چه اثری داره؟ دوستان این فرع را چرا شیخ از بین اون سه چهار تا ثمره مهم این قصه ترک کرده؟ چون به نظر شیخ این فرع است که مقدمه سوال اصلی خیار تخلف شرط فراهم میکنه، لذا اینو از بین فروعش انتخاب کرده و طرح کرده. فلو خالف الشرط و فسخه، حالا دوتا احتمال داریم، یک بزنید بالاش، یحتمل قبیان عدم نفوذ الفسخ، ممکنه بگیم فسخ اصلا نافذ نیست. چرا؟ لأن وجوب الوفاء بالشرط حکم تکلیفی مستلزم لوجوب اجبار الفاسخ علل علا عدم الفسق علل وفاء به شرط، که بشه همون استدلالی که شیخ سر اوفو بالعقود ورد داره اصالت اللزوم. خب وقتی تو شد و عدم سلطنتهی علا ترکه، دیگه حق نداره این شرط را ترک کنه، دیگه ترکش نافذ نیست از او. شیخ عطفش میکنه به یه مورد دیگه، کما لو با منظورت تصدق به، مثل جایی که بفروشد چیزی که نذر کرده یا نذر شده که او رو صدقه بدن. خب کی گفته اینو؟ علامه ذهب الیه غیر واحد، ما هشین پاورقی زدن گفتن آقا گشتیم غیر واحد پیدا نکردیم، مقابیس از شهید ثانی نقل کرده، رفتیم هم گشتیم شهید ثانی هم نمیدونم کجا گفته، چون مقابیس از اون نقل کرده. حالا بالاخره شیخ اینطور فهم، فمخالفت الشرط و هو الفسق غیر نافذ فی حق، نافذت فی حق
غیر واحد اسم
یه نفر بله اشکال نداره. خب بالاخره نتیجه بگیریم از این فرض، دلیل چی شد؟ تمسک به وجوب وفا، همانطور که وجوب وفا تو اوفو بالعقود و معنا کردیم اینجا هم معنا کنیم. شما بگید که اینجا المؤمنون عند شروط همه، تحلیلن وجوب وفاه، اونجا اوفوه سیقه. چرا تو توضیح هم بهتون گفتم ببینید همانطوری که اونجا یه سیقه داشتیم افعل، یه متعلق و سیقه داشتیم وفا، یه موضوع داشتیم عقد، بعد اونجا میگفتیم چون وجوب رو متعلق وفا اومده، یعنی وجوب وفا، وجوب وفا کش داره آثار رو میگیره، اما اینجا گفته المؤمنون، اینجا ما اوفو به شروط نداریم، لسان دلیلمون المؤمنونه، این به شرط اینکه لسان دلیلمون مثل اوفو به العقود باشه. خب احتمال دوم و یحتمل ان نفوذ، احتمال دوم نفوذه، نفوذ این فسخه. چرا؟ آقا از تو حکم تکلیفی که حکم وضعی در نیومد، حکم وضعی اونم دلیلش چیه؟ البیعان بالخیار. حکم وضعیمون دلیل داره لعموم دلیل الخیار و الالتزام به ترک الفسخ. این که من هم با اوفو به شروط التزام به ترک فسخ پیدا کردم لا یوجب فسادن فسخ، چون از تو اون حکم تکلیفی که حکم وضعی در نمیاد. الا ما قاله بعضهم من ان بیع منظور تصدق حنسون موجب للکفاره لا فاسدون، نه اینکه عملش اصلا نافذ نیست، چون نافذ بیع تو پس حنس نذر کردی. خب اگه اینطور شد ثمره این یحتمل ان نفوس چیه؟ ثمره و حینه ازن تو این فرض دوم فلا فائدته فی هازا، چه این نظره چه این شرط ما فائده ای نداره غیر الاسم علا مخالفته، با دلیل اوفو مخالفت کردیه. قفل نکنه یا بسم الله. بله از ما یترتب علا مخالفت شرط فی غیر هازا المقام. آقا شرط چی بود؟ فسخ بود. شرط چی بود؟ فسخ نکردن بود. اومدیم و این فسخ کرد. این که فسخ کرد اگه قرار باشه قالبی نگاه کنیم هر جا شرط مخالفت باشه چی اتفاق میفته؟ خیار تخلف شرط. خب خیار تخلف شرط چی میخواد نتیجه بده؟ این که تو اختیار داری که حالا معامله رو امضا کنی یا معامله رو باطل کنی. بهش میگیم بابا اون رفت معامله رو باطل کرد چون فسخش نافذ شد، دیگه جایی برای خیار تو باقی نمیمونه. من تسلط المشروط له علی الفسخ لو خولف الشرط. بله این ثمره دیگه غیر مترتب هنا دیگه این ثمره رو ندانیم. جان بفهم
دیگه گفت اگر این اشتراط اثبات خیار از جانب شرط تایید شده باشه ما این دیگه معامله سایر شروط باش نمی کنیم، این شرط خاصی که مثلا از بحثش از سایر شروط
خب این فرمایش شما یعنی ما این شرط رو نافذ نمی دونیم فسخ و نافذ ندونه. نافیگرنده لازمه قول اوله.
همین که در برای قول اوله
خیلی خوب اشکاله. شیخ هم نخواسته بگه این حرف درسته. شیخ میگه اگر این دومیو گفتیم لازمش اینه. بریم تو هر قولی لازمه هاشو میشماریم بعد ببینیم حالا میخوایم نظرمون چی باشه. قول اول لازمش رو گفتیم، قول دوم هم لازمش رو گفتیم. تمام؟ حالا شیخ میگه ولی احتمال الاول اوفق. ما باشیم و دلیل اون احتمال اول رو میپذیریم. یعنی تمسک به چی؟ اوفو به شروط. جانه
شیخ خیار اشتراط یعنی غیر تخلف شرط کلا مطرح نمیکنن.
کجا مطرح نمیکنن؟
توی خیارات.
چرا؟ میرسیم بهش.
خب نظرشون تو اونجا همینه که تکلیفی اونجا چی مطرحه؟
اصلا این بحث تو خیار تخلف شرط مطرح نمیشه. بهتون گفتم اینا تو معنای شرط مطرح، معنای شرط تو شیخ پایان خیارات بحث میکنه. چون معلان ببینید تو بجلس هم داره میاد، تو حیوان هم میاد، توی خود خیار تخلف یکی از آثار شرط تخلفش خیار تخلف شرطه، نه در همه جا، نه اینکه شرط شناسنامشو به خیار تخلف شرط بستنه. شروط میتونن در سیاق بیان ها؟ حالا این شروط وقت در سیاق بیان چه حکمی دارن؟ اینو باید کامل بحث کنیم با.
این شرطی که الان تخلف شده این در فسخ کرده این خودش تخلف شرط دیگه، حد اکثر میتونه خیار تخلف شرط.
شیخ میگه اگر ما قبول داریم، نمیگیم هم نه، الان هم گفتم طرح میکنیم این فرض رو آخر بحث پایان سوم اینو طرح میکنیم. اما دو تا نکته رو یاد بگیریم. نکته اول این بحث شرط اختصاص به خیار تخلف شرط نداره، لذا شیخ مجزا بحثش میکنه. بعدا بحث میکنیم شروطی که قبل از صیغه بیان، شروطی که در متن صیغه بیان، شروطی که پایان صیغه بیان، شروطی که دلیلی بر دلیل اجتهادی موافقش داریم، شروطی که دلیل اجتهادی موافقش نداریم. خیلی بحث داریم در مورد شروط. شرط مثل متممه، چون مثل متمم باید جدا بحث بشه. بعدن این میتونه یه جاهایی یه اثری داشته باشه برام خیار تخلف شرط، کما که یه جاهایی میتونه یه اثری داشته باشه مسقط باشه، کما که یه جاهایی میتونه اثر داشته باشه اگه فاسد باشه مفسد عقد بشه. آثار زیادی داره، اینا ربطی هم به خیار تخلف شرط یکی از آثارش تخلف شرطه. حالا شیخ داره میگه دو قول دارم اینجا، اگه بگم نفوذ فسخ یه اثر داره، اگه بگم عدم نفوذی اثر داره، اگه بگم نفوذ فسخ اثرش کذا شمردیم، بگم هم عدم نفوذ اثرش کذا اینه ازم گفتیم، اینا تمام. حالا خودمون کدوم انتخاب میکنیم فعلا از بین این دو قول؟ میگه ول اوف، ول احتمال الاول، اول اوفق، این بهتره. به عموم اوفق، به عموم وجوب الوفا، تمسکمونم به چیه؟ اوفو به شروطه، وجوب الوفا به شرط دال علا وجوب ترتب آثار شرط. چون وجوب وفا یعنی چی؟ یعنی بعث الوفا، وفا کلمه کشدار، یعنی آثارشو بیاد. لذا ما از وجوب وفا نتیجه میگرفتیم قبض و اقباض بعد بی واجبه، اگر انجام ندی عصیان کردی، خیلی آثار ده. چون کلمه کشداریه وفا، دائرش میاد همه آثار رو در بر میگیره، میگه واجب است بر تو. و هو عدم الفسخ از جمله آثار چیه؟ عدم الفسخ است فی جمیع الاحوال حتی بعد الفسخ. فیستلزم ذلک، این که وجوب وفا همه آنات بعد را میگیرد، قبل فسخ، حین فسخ و بعد فسخ، وفا به عقد نه، وفا به شرط. یستلزم کون الفسخ الواقعه لغوا، پس فسخ اثر نداره. کما تقدم نظیره فی الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد علی کون فسخ احدهما منفردن لغوا. اصالت اللزوم که نتیجه میگه اگر یکی بگه فسخ تو، میگیم دیگه فسختش نافذ نیست، چون برای فسختش دلیل معتبر نداریم که از تحت عموم وجوب وفا خارجش کنیم. دلیل معتبر داشتیم اشکال ندارم، وقتی دلیل معتبر داریم عموم ازمانی یا افرادی اوفو این مورد فسخ و بعدش رو هم میگیرد. پس لغوا لا یرفع وجوب الوفا را، فسخ او وجوب وفا را از بین نمیبره.
دقیقه میگه مترتب کن، نمی مترتب باشد، میگه مترتب کن. خودشاره نمیخواد اعتبار عدم رو فسقیتون بعد در فسق، میگه تو این کار انجام بده، باقی نخواست یه اسیان صرف،
یعنی میخواد بگیر خصم مقابل میشه. آه. من فقط فرقم با شما میدونی چی بود؟ من مبناشو زدم، مبنای حرف شیخو زدم. فرهنگ فقه اقتضا داره مبنا را شما دستگاه کنید، تو مورد باش استظهاری کلکل نکنید. اون میگه نه من استظهارم اینه، شما بگو استظهارم اینه.
اوفو به شروط داره،
آفرین. وقتی اوفو به شروط داشتیم اینجور حرف پیاده،
حالا من استظهاری کردم اونو نشروطه، من اوفو به شروط استظهار کردم، درست استظهاریه دیگه،
نمیتونه دیگه. قاعده میخواد، قاعده داره، باید لفظ من. ببینید اصول گفتید دوالی که دال بر بحثن متعددن، هر کدوم یه سری خواص داره.
مثلا ما استظهار راحت‌تر از این باشه اصولا، میگه بعد مونا نشورده این وجوب فهمیدیم، مثلا خوی استباب نفهمیدیم،
نه وجوبم بفهمیم. وجوب اقیم الصلاة غیر وجوب لله علی الناس حج البیته، برید اول کتاب الحج با کتاب الصلاة ببینید وجوبی که تو عقیم اومده، چون صیغه افعل یک نوع دلالت داره، وجوبی که تو لله علی الناس حج البیت اومده یه نوع دیگه دلالت داره، وجوبی که تو کتبه اومده یه نوع دیگه، نتیجهش یکیه. اما ما الان نتیجه یعنی وجوب، یعنی الزام، استحباب نیست، قبول. اما کیفیت و بیان الوجوب تو استنباطات ثمرات مؤثره برای ما، کما که مثلا وجوب مقدمی رو عقل فهمید، دیگه گفتیم شارع نگه، اونم وجوبه، اما کی فهمید؟ کی گفتش؟ کی دلالت کرد؟ عقل. نوع حجیت اونجا تو اتخاذ ثمرات مهمه. بقیهشو میذاریم برای جلسه بعد. به صلی الله علی محمد و آل محمد.
شیخ
میگه
در جواب این
حواله
به وجود رو من گفتم تفاهم روایات و مراد و بالعقد کل عقل و شرط غیر ابتدایی هم قطعاً عقل
میشه. میگه مهم اینه که